با درود بر شما هموطنان گرامی، مرشدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جدید را اجرا میکنم. روز دوشنبه است، 16 از ماه نوامبر، روزهای دوشنبه و چهارشنبه خدمت شما هستم. معمولا روی قطعه ادبی خدمت رو میخونیم. دفعه پیش بعد از مدت ها انتظار که ما در چشم ما روشن نشده بود به جمال استاد اسماعیل خویی، ایشون رو در برنامه داشتیم، با همت سوای گرامی هم روی اثر شد، اما متاسفانه ناگهان قطع شد، یعنی سخنشون به پایان نرسید، قطع شد. حالا یک بار دیگر حتما امیدوارم بتوانیم خدمت این استاد بزرگ باشیم. من امروز از قصیده که ایشون خوندن خوب دقت کردم، گوش کردم، چند بار چند بیتی استخراج کردم، یعنی به ترتیب در واقع قصیده در واقع خطابه دین، و تردیدی ندارم که بسیاری از ابیات این قصیده در حافظه ملی خواهد ما. خب، تا هست ابلهی که کند جان فدای دین، گردد به خون آدمیان آسیای دین. آخ آیا ز خود فدایی دین هیچ پرسد این، که دین برای اوست، که دین برای اوست و یا او برای دین. بله، واقعا این سوال خیلی مهمیه. این دین برای آدمیان قدیم در واقع آمده است که سعادت آدمیان رو بولوان تأمین و تصمیم بکنن. بله، این نیامده بنیاد بشریت رو بکنه از بیخ. یک زینتی است در واقع در جامعه انسانی، ولی این نیست که آدم فدای دین بشه. مثلا معنی نمیده. بله، میگوید که بله، او دارد از خدای خود این حق، با خودش یک جا کند کسی دیگران را فدای دین. اسطوره شهید نماید که بوده از آغاز کار دشمن انسان خدای دین. از منطق جهاد برآید که می رود تاخیزد از میان بشریت برای دین. می گوید این شد که این چنین نشود، گر خردوری می کردت افتداش قیاس انتهای دین. دینی که خود به تیغ برد پیش کار خیش، دین نیست بلکه باشد دین نیست بلکه داشته باشد نمای دین. دین آدم کش ظاهر دین داره، وطن آدم کشه دیگه. بله، دینی که خود به تیغ برد کار به پیش برد کار خیش، دینی که خود به تیغ برد پیش کار خیش، دین نیست بلکه داشته باشد نمای دین. دین نیست، این از اون ابیات فوق‌العاده است، دین نیست اون که چشم خرد کور می کند، اونگه به راه می بردش با عصای دین. می دهد جواز به آخوند تا که او اندوهی خرافه نشاند به جای دین. گوش خرد چو بشنود آخوند را سخن، قهقه زند بر این دهن جاج خواهی دین. بله، میگوید مقصود من ز دین به جز اسلام هیچ نیست، او خود صلا دهد که منم منتهای دین. بله، از این ابیات نخستین قصیده خطابه دین استاد اسماعیل خویی خوندم خدمت. خب، وضعیت دموکراسی در آمریکا به وجه غیر عادی و کس ندیده در این 260 سال دموکراسی مملکت همچین فنومنی دیده نشده و البته خوشبختانه در این مملکت داستان قانون اونقدر ریشه دار هست که کسی نمیتونه دست از پا خطا کنه رو کودتا رو بندازه در این حرفا. ما هست کشوره مثل خودمون، مثل عراق، مثل این کشوره بنان رپابلیک ساوت امریکا میان انقلاب میکنن برای آزادی چنین و چنان خونها ریخته میشه. امروز من در واقع برای جب ستار خان صحبت کنم، چون 102 ساله ارز کنم که ستار خانه، چه فداکاری ها، چه جوش و خروش ها برای آزادی و حاکمیت قانون، یک مرتبه کودتا. بله آقا خفه چید، نوکر انگلیس داره میاد مثل خودمون. تموم شد بکنش، تعطیل شد. بله بارها برای ما اتفاق افتاده دیگه. فرض کنید بیرون قانون اساسی یعنی چه؟ قانون در چماق منه بود. عرض کنم که برای چه؟ چرا این طور شد؟ آقا انگلیس نمیخواد که شما دموکراسی داشته باشید. شاهتونم که احمد شاه بود رفته در بوکینگهام گفته من کاری نیستم در این قرارداد 1919، ملت من مجلس داره، مجلس ملی باید تصمیم بگیر. کودتا میکنیم، سرنگونش میکنیم. دوباره یه بار ملت با قانونمندی، با همان از کنم که روش های دیپلماتیک بین المللی، آقا ما این نفت مال ماست، گفتن نه ما سرنگونش میکنیم. یه دریخ من تو خیابان و تانک و توپ و فلان و اینا شد استبداد. اینطور نیست آمریکا. هر کس هم که از این فکر را به سرش بزنه خودشو مسخره کرد. که اگر من ببرم همه درستگو هم صداقت میباره چون من ببرم، ولی اگر من نبرم همه درست هم. این استدلال امروز مرتب هم دارن به دادگاه ها مراجعه میکنن، مرتب هم دادگاه ها دارن میدوزنشون بیرون. بله یعنی یک صدمه ای داره به دموکراسی وارد میشه که بعد جبران میشه، اما این یه صدمه است به این دموقع. یعنی شک و تردید ایجاد کردن در فرایند دموکراسی کشور عظیم مثل آمریکا خیانت بزرگی است. که انتخابات ما قلابی بوده صدمه است به دموکراسی. نه تنها اهانت، صدمه است. اما دنیا داره نگاه میکنه میخنه. این خواست آدم های مثل پوتین کمونیست ها بودن که این مملکت سقوط بکنه. من نمیگم پوتین دست داره، ولی مطمئنن پوتین خوشحاله. یه باری ریگان مرحوم گو آقا اگه بخواب ببینید که منه با انتخاب کنی یا رقیب منو، ببینید دشمن دلش میخواد چه کسی انتخاب بشه. خب این آدم نیرومندی بود ران ریگان. روسا هم در زمان او سردگون شدن. یعنی کلن سیستم کمونیستی که آمد رقیب شد برای سیستم کاپیتالیستی پیشبینی کرده که هسته دستراکشن، یعنی نابودی در خود سیستم سرمایه‌داری است. بنابراین به معنی یه چیزی از اقتصاد تقلا میشه، آها آها خودشه داره سقوط میکنه. بله یه مش آدم هم کشیدن در خیابانای چند هزار نفری باشن، این چاقو کشی هم کردن اینا، در 15 نفر هم گرفتن، این 20 نفر هم کردن زندان. و تشنگان دروغ چقدر زیاد هستن، عجیب واقعا. یعنی ما تعجب میکنیم که چرا یه کسی آمد به دروغ و من پیغمبرم حرفش رو بپرسینش، هنوزم آثارشون هست. بله میگم خب بابا اینا قدیمی بودن، ساینس نبود، منطق نبود، دانشگاه نبود، حالا ماشاءالله هر جا پا میذاری چهار تا دانشگاه دیگه مردم بزن. اما نه، تشنگان دروغ بسیارن، له له میزنن برای دروغ. عرض کردم بارها گفتم خدمت شما که راست تلخه. سعدی میفرماید اگر شربتی باید از سود من، سعدی زدم تلخ داروی پند. ولی برای پنده، ولی کلن حقیقت خیلی تلخه. آقا ما روحمون که پرواز کرده از تنمون میره باید به بهشت مثلا چی؟ آقا روحی وجود نداره. اگر خر اگر روح داره، آدم هم روح داره. گربه اگر روح داره، آدم هم روح داره. چه روحی چه داستانی؟ اما تا شما یه حرف رو بزنی نه، یعنی ما مردیم رفتیم. این میگن مغلطه پایان ناخوشایند. آدم میخواد پایانش خوشایند باشه، بعد وقتی که ما مرده اینا زیرش بگیرن ببرنش کنار. حالا ای کاش اون مختره به جهنم و بهشت، مختره که چه عرض کنم، همین بهشت و جهنم اسلام، کاش این بهشتش یه جای دیدنی بود لااقل. یه جوب عسل هست میخوری، خانومه 8 متری نومدی، حالا آدم به هم بخور. یعنی این تخیل دی نبوده بیشتر از این دیگه، جای دیگری نره بودن که. یعنی شیرینه این زندگی ما ادامه پیدا میکنه. آم با آدم خدای خلق کرده این جهت که خلق نمی کنم. از این جفنگیات و اینا دل خودمونو خوش کرد. مقصود این که دروغ چرب و شیرین و خوشمزه است. چه حلقه های تشنهی برای دروغ در همین آمریکا هستن، همین حرف های جفنگ و دروغ رو باورشون شده، باورشون میشه. آقا تقلب شده، آقا تقلب بگیرید، متقلبین رو بگیرید، باورشون میشه، شعار میکن. راست خیلی چیز نیست. بله خب عرض میکنم خدمت شما دوستان گرامی، وقتی این اسم ستار خان میاد برای مخلص این گونه است، یا در نوشته ای تصویرش مثل این که تمام استخوان‌های بدن انسان تبدیل میشه به یه چیز منفجر، میخواد منفجر بشه واقعا. از این همه کوشش دلاورانه، از این همه خونهای پاک بر زمین ریخته شد، و از دلیری‌های این مرد بزرگ که بی‌نظیر بوده، بزرگترین حماسه تاریخ مملکت ما حماسه تبریزه. حماسه تبریز وقتی که محمد علی میرزا به توپ بست مجلس ملی رو، چه مشروطه واقع نام ملک المتکلمین و سور اسرافی که اولی ازلی بود، این ازلی ها خدمت کردن به مشروطه. ازلی ها پیروان یحیی صبح ازل بودن. صبح ازل کی بود؟ برادر بهاءالله بود. اون دو تیره شدن. بله. و داستانش خیلی مفصله که اینا اختلاف بین برادران افتاد. بردن به همین عثمانی، اونجا قاضی رأی داد که اینا رو از هم جدا کنید. یکیش فرستادن به قبرس که اون صبح ازل بود، میشن فرستادن به عکا که اون بهاءالله. و بعضی ازلی بودن مثل سید جمال واعظ اصفهانی که تناب انداختن بین راه، پدر جمالزاده شد نویسنده معروف. و ملک المتکلمین هم ازلی بود. در واقع اینها این چیز رو بهانه کردن برای مدرنیته، راهی برون از تاریکی. بردن باقشا کشتن و کودک زدن و همه فرار کردن و دولت دولت آبادی میگه که ما از این زیر زمین به اون زیر زمین از دست محمد علی میرزا که ما رو میکشه فلانی حرفا تعطیل شد. یعنی روزی که میخواست که قدرتش رو نشون بده، عرض کنم که لیاخوف روی یه رکاب ماشین با شمشیر برکشیده از غلاف شاپشال، محمد علی میرزا احمق روی اون یکی رکاب شمشیر برکشیده همینطوری رفتن تا چیز واقشا، گفت بیانید به حضور من بکشید این آزادی خواهر. توپ بدن توپ بس به مسئله مجلس. تغیزاده و دار و دسته اینا پناهنده شدن به دی خدا و اینا به سفارت انگلیس. بگید چوتم تنها تبریز بود، انجمن تبریز. وقتی که در واقع مظفرالدین شاه گفت عدالت خانه باشد، شاه خوشنام تاریخ ما در این تاریخ 220 ساله مظفرالدین شاست، باشد جمع شدن دلیران تبریز. اونها قاجارها رو بیشتر میشناختن تا بقیه مردم، به جهت این که درم شاهگوله که محل خیلی خیلی زیباست اونجا، ولیعهد ایران در اونجا تربیت میافت و بزرگ میشد و دیده بودن چه آدم فاسده واقعا بی‌وجدانیست این محمد علی میرزا. انجمن تبریز نیرومندترین انجمنهای تمام ایران بود و چه دلیرانی در تبریز بودن. اون روز مردم هنوز تو سری نخورده بودن، تو سری رو بعد شد کردیم خوردن، خل اصلاح نشده بودن، بعد خل اصلاح میکردن، ساواک نداشت تشکلات قاجار، بعد ما رو از هم دیگه ترسوندن. ساواک مدرن اومد با تعلیمات اسرائیلی ها و اینا. اون چه میگذرد امروز در ایران دستاورد استبدادهای گذشته است. این رو میخوام بچه های ایران فراموش نکنم. ولی این حکومت ننگین ملایی که از این پلیدتر در ربع مسکون شما پیدا نمی کنید دستاورد استبداد. خیالتون راحت کنید. تبریز ایستاد. کسروی در اون روزگار دوستان جوانی بوده 17-18 ساله، شاید هم کمتر، ستارخان چیزی شنیده بود اما ندیده بود. اولین بار که ستارخان رو میبینه دوستی کلام نوشته، من براتون از کتاب تاریخ مشروطه ایران میارم اینجا. اولین نگاه اینا قرار بود بروند و یکی از مرتجعین رو دستگیر بکنن. میگویند که کیو بفرستیم؟ میگه که ستارخان که این زمان از شمار مجاهدان می بود ولی در میان ایشان نامی نمی داشت، خواستار اون کار شد، مأمور شد این مرد دلاور قهرمان قهرمانان ستارخان. و بسیار بودن دلاوران تبریز، باید یکی یکی از اونها نام برد و قدردانی کرد، اما برجسته ترین و درخشان ترین چهره مقاومت ملی برای حصول آزادی و اسم ستارخان قاچاق شد. مستبدین که آمدن کودتاچی ها مطلق اسم این مرد رو نبردن، مطلق مطلق. بله میگوید که ولی در میان ایشان نامی نمی داشت، خواستار اون کار شده با چند تنی از بابا باقا، چند تنی به بابا باقی شتاخت. این بابا باقی یه معنیست که الان فکرم الان به 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 این نقاشی ستارخانه بزرگ ده اون تفنگ مازرم دستشه کوتا برای جنگ شهری. بله، چه نجابت و اصالتی داشت و چه دیدی داشت و چه غیرتی داشت این مرد بزرگ، نگفتنیست واقعا، نگفتنی. ما ای بخوام چهار تن رو قهرمانان مشروطه بنامیم: ستارخان، سردار اسد بختیاری، اون طباطبایی نه بهبهانی، اون آخون طباطبایی و یفرقان ارمنی. این چهار ستون مشروطه ایران است.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
درود دیگر به شما هموطنان گرامی. بزرگوار داستان ستارخان رو عرض کنم که اینجا مطرح کردیم. ستارخان سال 1245 به دنیا آمده، 1284 ابتدای کار مشروطه بوده، در واقع یعنی 40 سال سن داشته. بله، اینجا اکرام السلطان رفته است از بیرون و یک نفر میخواستن که بره دستگیر کنه بیرون برگردونه و کسر یه جوان داره به جمعیت نگاه میکنه که دلاوران تبریز جمع شدن دارن تصمیم میگیرن چه کسی رو مأمور این کار بزرگ بکنه. میگه در میان ایشان نامی نداشت، یعنی ستارخان هنوز مشهور نشده بود در میان تبریزیان، خواستار اون کار شد با چند تنی و به بابا باقی شتاب. بابا باقی یه ملکی بود، امروز هم هست، مثل که جزامیه رو نگه بوده. ستارخان شیفته این روزن بود. وقتی مخبر السلطنه رفت از طرف دولت اونجا والی تبریز شد، ستارخان آمد پیش بازه. بعد از همه جنگ ها و بعد از همه دلیری ها و اینها خیلی آرزو داشت که کوچیک از این بابا باقی بودن بره کشاورزی کنه و ندادن بود. و سیاستگران تهران سرانجام سرانجامشن میرسیم، ستارخان رو و باقرخان رو کشیدن به تهران. داستانشو میگم خدمتتون وقت باشه. خب، نیک به یاد میدارم، کسرویش بزرگ میگه، نیک به یاد میدارم که چگونه از میان انبوهی راه باز میکرد و تفنگ به دست و گیوه به پا با همراهان خود از میدان توپخانه میگذشت. من بار نخست بود او را میدیدم و چون از چهره مردانه و از چابکی رفتار و از خویشتنداری او در شگفت شدم، پرسیدم این کیست و کجا می رود؟ گفتند ستارخان قرداغی است که برای گرفتن اکرام السلطان به بابا باقی می رود. ولی اکرام السلطان بامداد زود گریخته و به تهران رفته. من قبل از ستارخان برسم اونجا گریخته. کار بر تبریز رفته رفته سخت و سهمگین شد، چون همه تسلیم شده بودن. عرض کردم رجال گریختن، بعضی پناهنده شدن به انگلیس، بعضی فراری و استبداد دوباره برقرار شد پشت و کشتار و پاک کردن شکم و این حرفا. تبریز طوری شد که در جهان روزنامه ها تو به صبح می نوشتن در تبریز چه خبر است. اون روزگاه ستاخان رو می شناخت که چه دلیریست و چه می کنن. به هیچ وجه منت وجوب این مرد فریب نخورد، به هیچ وجه منت وجوب پشت به مردم نکرد و تا آخرین قدم و تا آخرین نفس ایستاد پای آزادی. حالا من بخشای دیگری رو میارم اونجا که مربوط به ستارخان است و کسروی در بابی سخن گفته میارم خدمتون. بخشای رو دوست دارم اینن از قلم احمد کسروی برای شما بخوانم. خب میگوید که نام برده از بسیاری. اینجا زمانی است که یک عده‌ای تصمیم گرفتند بروند به کمک تهرانی‌ها بکنند و ستارخانم سوارانش برداشته، بابرخانم که برگه البته این انجام نیافت. میگوید که این تلگراف برای شورانیدن تبریزیان می بود که هرچه زودتر سپاه بفرستند. آقای تقی‌زاده که در تهران از نیروی آماده آزادی خواهان سودجویی نمی توانست و خواهید دید که روز جنگ از ترس جان به یک بار از خانه بیرون نیامد. کسروی با تقی‌زاده میونش خیلی خوب نبوده و مرتب تکه هایی میاد که میفهمیم که دوست نمیداشته. این تلگراف دروغ‌آمیز را میفرستاد و هیچ نمیاندیشید که فرستادن سپاه از تبریز با چه دشواری های روبرو تواند بود. تبریزیان خودشان خواهان میبودند و این توانستندی که 3-4 هزار سپاه به تهران بفرستند، ولی از یک سو خود شهر از آزادی خواهان تهی گردیده به دست بدخواهان افتادی و از یک سو اونها از تبریز تا تهران در دره ها و گردنه ها دچار شاه‌سونان و دیگران گردیده پیش از رسیدن به تهران آسیب بسیار دیدندی و پس از همه اینا هنگامی رسیدندی که مجلس از میان برخواسته بود. بله. خدمت رو عرض بکنم که داستان ستارخان شهرتش در جهان شد و حکومت تشکیل شد در تهران. اینها انگلیس ها به هیچ وجه منت وجود نمیخواستن ستارخان و باقرخان. باقرخان البته در سایه ستارخان به شهرت رسید، اون هم مرد بزرگی بود. اینا القاب در واقع بلند داشتن ستارخان و باقرخان، ولی نمیخواستن که آزادی خواهان دلیر باشن، نگهبان آزادی بمانند. خواستن اینا رو یک جوری به تهران بکشن. اول پیشنهاد دادن که آقا کارش تموم شده، شما بروید عتبات عالیات اونجا دعا کنید و سر قبر حسین چه بکنید و اینها. اما ستارخان آدم دینی نبود. حتی مشهور است که یه بار مرتجعین در مسجدی تیراندازی میکردن، توپخانه ها به مسجد تیراندازی نمیکردن، ستارخان گفت بزنید. گفتن مسجده، گفتن این دیگه مسجد نیست، این سنگر مرتجعین است. این تو باری بخواستن نباشن اونجا. این است که این شاه‌سونا چون اسمش رفت من خدمتون توضیح میده. شاه‌سونا متاسفانه طرفدار تشکیلات محمد علی میرزا شدن و سواران خیلی دلاور داشتن. یفرم خان ارمنی که عرض کردم یکی از ستونهای مهم مشروطه است با سردار اسد، سردار اسد دوم، سوم ما اولی شده در نظر نمیگیریم چون قدیم. با 500 بختیاری و تعداد ارمنی های دلاور، یکرم خان حق بزرگی برگردن جنبش مشروطه داره. تقی‌زاده میگوید که او مثل ناپلئون بود و در هیچ جنگی شکست نخورد. راجب جنرال بزرگی بود یکرم خان و چه زندگی در واقع اسطوره مانندی داره که روسا با او چه کردن، پیاده رفته ژاپن و ندارم رفتن اونجا، در اندک مدتی شاه سمنه رو شکست دادن و خب پشتها هم بود و اینا شکست خوردن شاه سمنه. بعد با همون گروه سپاه سردار اسد و یکرم خان رفتن به تبریز، مجبور کردن در واقع تحمیل کردن به سردار خان، دلش نمیخواست تبریز بیاد که شما دو آتشی بیارید تهران از شما قدردانی بشه چنین و چنان. سردار خان با 50 مرد جنگی از مجاهدان تبریز، باقر خان با 50 مرد جنگی با اسلحه از کنند که سوار شدن و حقیقتا پیشواز بزرگی دیدن از تهران. این استقبال کم به حق کم تر کسی شد، ولی همین شد دام کشته شدن ستار خان و باقر خان، که البته باقر خان در تهران کشته نشد. دولت آبادی که یکی از بهترین روشنفکران ماست میگوید من وقتی شنیدم ستار خان و باقر خان میان به طرف تهران، یک نامه نوشتم گسچی میان را در قزوین به اونها رسید، نوشتم شما نگهبانان آزادی هستید، مبادا که وارد کارهای حزبی بشوید و این سیاستمداران فاسدی که در تهران هستن شما رو این سو اون سو بکشن. شما باید این نگهبان آزادی باشید تا این جریان مشروطه در واقع پای بگیره. همین نصیحت رو هم رفت به سردار اسد و تنکابنی کرد، تو به سردار اعظم تنکابنی، یکی شده بود وزیر داخلی، یکی شده بود وزیر جنگ. گفت آقا شما کارتون این نیست که وزارت کنید، شما باید نگهبان آزادی باشید و حق با دولت آبادیه. مرد بسیری بوده، در این کتاب حیات احیا همین ها رو آورده. سردار اسد میگه من که اصلا شور نمیخوام، سردار اسد پدر فاتح تهران، من شور نمیخوام، یه اوضاع اینطور بود. سردار اسد ترک میکنه و میره پاریس، اون دو زندگی میکرد، نویسندگی میکرد، کار نداره. تنکابنی هم که سرانجام خودش کشت، بده کار شدیم مقدار زمیناشو گرفتن، خودشو کشت. مقصودی که دولت آبادی درست میدید که نگهبانان آزادی نباید بیان شغل بگیرن و حزبی بشن و اینا، به معنی که رسیدن این دو سردار یا چیز عطابک جای دادن به این صد نفر، صد یکی دو نفر بودن باقع عطابک که هم چیزی ساختمان عطابک اونجا و خب اصلا هم داشتن اینها، این رفته رفته سیاسی شدن، متاسفانه گرایش به احزاب سیاسی پیدا کردن. هر شب صحبت میکردم با این دو بزرگ و این اشتباه بوده. گفتن یک بی‌انضباطی هایی هم از مجاهدین سر زده در تهران. یه دم سر صدا کردن که آقا این جنگندگان مال روزگار جنگ بود، آمدن چون مردم میترسن با اسلحه ظاهر میشن و اینا. خیلی غم انگیزه واقعا، خیلی خیلی غم انگیز. مجلس ملی آمد و اولتیماتوم داد، من خلاصه میکنم که تا ساعت 5 بعد از ظهر فردا مجاهدین سلاحاشون رو تحویل بدن. مجاهدین هم میگفتن ما اینا رو خریدیم، پولش ما بدن، یه حقوقی هم مقرر کرده بودن طرف مجلس پرداخت کنم مجاهدین، ما اینا رو خریدیم، پول به ما بدهن تا ما اسلحه رو تحویل بدیم. ستارخانم موافق بود، مخالف نبود. خلاصه مطلب این که از 5 گذشت ساعت و هنوز ستارخان مشغول بود اینا رو قانع کردن. اونجا یوتروب خانم حضور داشته، سردار اسد هم حضور داشته، یک فوج بختیاری بردن. متاسفانه متاسفانه تیراندازی شد، تعدادی از مجاهدان کشته شدن. ستار خانم تیر خورد به پاش. بله، و ایشون رو منتقل کردن به منزل سمسام سفتنه. یعنی در تمام این جنگ ها با تمام این گروه ها و لشکرهایی که محمد علیزی میزا افتستاده از نمیدونم شمال می آوردن و از باکو می آوردن و از شاهسوان می آوردن و اینها، ستارخان تیر نخورد، اونجا دست ایرانی تیر خورد و در همونجا بود و 4 سال بعد به همون زخم ستارخان از دنیا را موضع وطن دوستیشو گرفت. بله، باقرخانم راهی کربلا شد و زیارت در کردستان شب مهمان شد یا هرچه بود، خوابید سرشو بریدن از تن جدا کردن اونجا و بعد آدم فرستادن سر و تن رو برداشتن بودن تبریز. داستان غم انگیزی است. یک سرداری داریم در همزمان یک سرداری داریم در مکزیک، امیلیانو زاپاتا، خیلی هم شبیه ستارخان. اگه یه سومبره رو بذاریم سر ستارخان تو میشه زاپاتا. هنوز زاپاتیستا هنوز هستن. زاپاتا هم با همه رنجی که کشید در جنگ با آمریکایی ها و اینها، تون لشکر کشیدن آمریکایی ها قبل جنگ اول، اون جنرال پرشینگ معروف 10,000 نفر برده بود اونجا که پانچو ویلا رو سرکوب کنه، باری زاپاتر هم کشتن بنامردی کشتن. خب اجازه بدید برویم یه صفحه دیگری بخونیم از کتاب کسروی. کسروی خب حوادث بسیاری رهبر تبریز، این مثلی که از فیلم بود. عزیزم یک چیز برای شما فرستاد، یک لینک فرستادید، خیلی خیلی لینک جالبیست، لطفا نشون بدید مردم تبریز رو، نشون میده توپخانه ها رو، نشون میده، خیلی خیلی جالب است. اونو مرحمت کنید نشون بدید هموطنان ببینن. Oh. بله انجمن تبریز، سردار ملی، بابرخان سالار ملی. بله این عکس ها خیلی خیلی تاریخی و ارجمندی هستن. بله به دهانویس میگم متوسط شده برای کشتن ستارخان. اونایی که میگویند که مردم ایران نمش کور و کچل بود، تقریبا همه قلیان میکشیدن. بحبه چه عکس روشنی. این هم شاگولی باید باشید اشتباه نکنم. اینجا برای در منزل همسان چون سلطن هست با پای تیر خورده در آزد بله اینا تهران آمدن دیگه، لباس دیپلماتیک تنشون کردن. نقاشی باشه بسیار زیبا استاد نقاش کار کرده. خب اجازه بدید ما بعد از توپ بستن مجلس یک بحثی دارد کسروی، پافشاری گردانه ستارخان برای شما بخونم قبل از اینکه البته اخبارم داریم. میگوید دولتیان با این فیروزی، یعنی همون توپ بستن مجلس اینا، کار را پایان یافته می شماردن، ولی نه چنین می بود. راست است که در نتیجه این پیش آمدها انبوه مجاهدان نومید گردیده تفنگ‌های خود را بر زمین گذاردند، ولی ستارخان که از سالها در تبریز به دلیری شناخته بود و در این جنگ‌های بازپسین کاردانی و مردانگی بسیار از او سر زده بود، با دسته کوچکی از پیرامونیان خود می ایستاد و پروایی از این پیش آمدها نمی داشت. در این دو روزه که دیگر کویها دست از جنگ کشیدن و دولتیان به شهر در آمدن، مجاهدان قفقازی و برخی از دلیران بنا، بله از حسین باغبان و دیگران، یکی از دلاوران بزرگ همین حسین باغبان و قوچلی خان، چه مردان بزرگی، اینا چیز مبارزین بودن که سر فرود آوردن به دولتیان نمیخواستن، به امیرخیز پناهیده و در نزد او می بودن. اینان با همه اندکی استوار می ایستادن. از اون سو عرق را که خود یک سنگر بسیار استوار و جایگاه قورخانه می بود، چند تنی از مجاهدان نگه می داشتن و از همدستان ستارخان می بودن. همچنین شادروانان حاج شیخ علی اصغر و میر کریم در این چند روزه مسجد سمسام خان را جایگاه گرفته، برخی از مردم پراکنده را به اونجا می خواندند و به نام مشروط خواهی گفتارها می راندند و این یک پشتیبانی از ستارخان شمرده می شد. دولتیان به این عرض نمی گذاردند و هر کسی می پنداردند ستارخان یا دستگیر می گردد و یا گریخته جان به در می برد. هیچ کس گمان نمی برد که او در برابر اون همه دشمنان خواهد ایستاد و پیروز هم خواهد گردید. حالا تعجبه که کسروی که پارسی نویسی میکنه چرا پیروز و پیروز ننوشته، اینم به نقطه است. راستی هم ایستادگی گردانه ستارخان یک کار بزرگی میباشد. در تاریخ مشروطه ایران هیچ کاری به این بزرگی و ارجداری نیست. دیدین روسا هم اومدن در تبریز، من داستان شگفت‌انگیزی. این مرد عامی از یک سو اندازه دلیری و کاردانی خود را نشان داد و از سو یک سو مشروطه را به ایران بازگردانید. مشروطه از همه شهرها ایران برخواسته تنها در تبریز باز می‌ماند. از تبریز هم برخواسته تنها در کوی کوچک امیرخیز بازپسین ایستادگی را می‌نمود. یعنی منحصر شد این جنبش رو سر تا سری من بکرد به کوی امیرخیز. به کوی امیرخیز یک مرد ایستاده اونجا و دوستان دلاورش گردش هستن. مشروطه ایران، انقلاب ایران در دست این چند نفر. حقیقتا نیازمند ساختن فیلمیست زندگی ستارخان. یه چیزایی درست کردن که واقعا بی‌ارزشن. حد مرد بزرگ رو پایین آوردن، هم از نظر ظاهر هم از نظر ساخته و فیلم نامه. از کردم آقای مرحوم حاتمی هم آمد یه چیز درست کرد. مایه آبروریزی هنوز ما در دستگاه فیلمسازیمون و تکنیکمون به اونجا نرسیده. فیلم حماسی اپیک نمیتونیم بسازیم، بگرده باید چندین فیلم از ستارخان ساخته شد، از مبارزان تبریز. خب میگوید که بله کار نشان داده و از یک سو مشروطه را به ایران بازگرد. مشروطه از همه شهرهای ایران برخواسته تنها در تبریز باز میمان. از تبریز هم برخواسته تنها در روی کوچک امیرخیز بازپسین ایستادگی را مینمود. در سایه دلیری و کاردانی ستارخان بار دیگر به همه کوههای تبریز بازگشته، سپس نیز با همه شهرهای ایران بازگردید. اون لکه سیاهی که در نتیجه زبونی و کارندانی نمایندگان پارلمان و شکست آزادی خواهان تهران به دامن تاریخ ایران نشسته بود، این مرد با جانبازی‌های خود اون را پاک گردانید. بیشوند نیست که ما در این تاریخ به اون مرد ارج بیشتر می‌گذاریم. ستارخان نه تنها مشروطه را به ایران بازگردانید، صدها کسان را از کشته شدن و از گزند آسیب رهانید. ملایان با اون تشنگی که به کشتن و آزردن مشروطه‌خواهان می‌داشتند، ملایان یک تشنگی کشتن آزادخواهان، اما آزادخواهان ملایان رو خفه کردن، عقب نشوندن، نیرونشون کردن از صحنه، بیرون کردن ملا رو از صحنه. اینو یادمون باشه. بعضی دوستان میگن ما یه حکومت به اینا بده کاریم، چه بده کاریم ما به ملای فلان فلان شده بریم؟ که این کسروی همچی سخنی گفت. این دروغ رو به کسروی آقا منتصب نکنید. کسروی هرگز نگو ما به آخوند بده کاری داریم. کجا مگری من ببینم؟ این فضای مجازی لاتایل بسیار است، یکی شمینه معروف ترینش اینه. کسروی گفته است که آقا ما یه حکومت به این ملاها بده کاریم. کی کسروی چنین گفت؟ دیده چون ملا آخوند رو میشناختم، اون مرد درگیر بود با اینها. میگه نه تشنگی داشتن برای ریختن خون آزادی خواهان، آخوند خونخوار جرار. بله میگه ملایان با اون تشنگی که به کشتن و آزردن مشروطه خواهان میداشتن و محمد علی میرزا و درباریان با اون کینی که از تبریزیان در دل می پروراندن، اگر فیروز در آمدندی، یعنی فیروز میشه، به کارهای بسیار برخواستندی، یعنی اگر ستارخان نبود و جنبش تبریز نبود، چه تعداد آدم اینو می بردن و جاد می کشتن، سر می بردن، دار می کشیدن، مثل همون کاری که در باغشاد کردن. از کسانی که در آن روزها در نزد ستارخان پشتیبان او بودن، گذشته از مجاهدان که یاد کردیم، ما نامهای علی موسیو و حاجی میرزا علی نقی گنجه‌ای و حاجی محمد بالا و و کربلای حسین پشنگچی را شنیده ایم. باری ستارخان ایستادگی می نمود و با تفنگداران و سواران که در دبچی گرد آمده بودن پیاپی جنگ می رفت. روز چهارشنبه 14 تیر ماه 16 جمادی الاخر که بار دیگر دولتیان به امیرخیز تاخته به سنگرهای ستارخان فشار می آوردن و گلوله باران سختی می بود، چون از پیشرفت نامید گردیدن به توپ اندازی پرداختن. این نخستبار بود که دولتیان توپ به کار می بردن و چون تبریزیان تا آن هنگام نام توپ را نشنیده توپ را شنیده و چنین پنداشتندی که با یک شلیک و دو شلیک یک شهری را ویران توانان کرد، از این توپ اندازی ترس بی اندازه در دلا پدید آمد. لیکن از این جنگ نیز نتیجه‌ای به دست نیامد. هنگام شام هر دو گروه به جای خود نشستند. ملایان فرو ریختن. خب چند تیکیدی بخونیم خدمتتون. بله. خب پس دولتی ها توپخانه بود. اولین بار بود که مردم تبریز صدای توپخانه می شنیدن. اما از توپخانه می گوید که چیزی نصیب نشد. می گوید فردا آرامش بود، گویا در این روز یا فردایش بود که باختیانوف آگاهی داد که به امیرخیز خواهد آمد. ستارخان بسیج پذیرایی کرد. روس هم آمدن به تبریز گرفتن و یه انجمن اسلامی هم شده بود که این پرچم روسا رو زده بود و این داستان خیلی خیلی مشهوره که آمدن به ستارخان پیشنهاد کنند که شما هم بیرق روس رو بزنید، شما در امانی. ستارخان که کسی نبود که زیر بیرق روس بره، که اونا کسانی دیگری بودن که زیر بیرق انگلیس و زیر بیرق CIA و اینها مملکت ما جولان دادن و کشور ما رو به این روز انداختن. آدم های دیگری بودن. ستارخان از لون دیگری و از جن دیگری بوده. خب بله به همین کامل ستارخان بسیج پذیرایی کرده، کسانی را از سردستگان نیز برای بودن و گفتگو کردن خواند. کنسول چون در آمد پس از نشستن و حال پرسیدن چنین آغاز کرد. نقل قول: امروز به خیابان رفتم و به دبچی رفتم و اکنون نیز به اینجا آمدم که از شما پیمان گیرم که به جنگ پیش دستی نکنید تا پیش آمد با گفتگو پایان پذیرد. ستارخان پاسخی ساده داد و گفت: ما هیچگاه به جنگ پیش دستی نمی کنیم و همیشه از اون سود به ما می تازن و ما جلوشان می گیریم. سپس حاجی شیخ علی اصغر و دیگران نیز سخنانی راندن. کنسول به ستارخان پیشنهاد کرد که بیرقی از کنسولخانه فرستاده شود و او به در خانه خود زده در زینهار دولت روس باشد. او در پناهنده دولت ما باشید، بیرق میرسیم خدمتتون باشد و نوید میداد که سرقرسورانی آذربایجان را از دولت ایران برای او بگیرند. ستارخان چنین گفت: جنرال قنصول، من میخواهم 7 دولت به زیر بیرق ایران باشد. من زیر بیرق بیگانه نروم. قنصول که این سخن را نبیوسیده بود خیره ماند. چون برخواست برود ستارخان گفت: 7 تن از سواران قرداق را که در جنگ ها دستگیر کرده بودند به او سپارد که همراه نوکران خود به دبچی رساند. کنسول از این رفتار بسیار شادمان شد. یعنی همراهش گارد فرستاد که سالم نماینده روس رو برسونند. از ستارخان در اون روزها کارهای ارجدار و شگفتی سر زده که بر سر زبان هاست. یکی این که عباس علی نامی را از نوکران او دبچیان فریب می دهند که ناگهان او را بزند و خود را به دبچی رساند و او فرصتی به دست آورده در جایی که ستارخان تنها می بوده گلوله‌ای به او زده خود می گریزد. گلوله کشنده نبود ولی زخمی باز می کند. ستارخان زخم را بسته برای اون که مایه دلشکستگی نشود از یاران خود پنهان می دارد. یادم خواهنی بیره کردن که آقا تو این بکشی ما فلان کار برات میکنیم، چیز دست ستار خواهم میگه بسته بود ولی پنهانش میکرد که روحی دیگران در واقع ضعیف نشود. بعد از اینجاست که ستارخان دوباره تبریز رو سنگر مبارزه میکنه. خیلی خیلی جالبه، من تا وقت تمام نشده میخونم خدمتون از قلم مرد بزرگ شرافتمند کسروی. میگوید فردای اون روز که آرامش میبود، ستارخان به یک کار ارجداری دیگری برخواست، کاری که فهم و کاردانی او را با دلیری و مردانگیش در یک جا نشان میداد. اون روز ستارخان با پیرامونیان خود در خانه حاج مهدی آقا می بود. هنگام پسین بیرون آمده به خوابانیدن بیرقهای سفید پرداخت. بیرقهای که زده بودن در خونه اومده و یکی یکی می زده می نخته پای. حاجی حسن آقا در این باره نامه به نویسنده این تاریخ فرستاده چنین می نویسد. یعنی به کسروی نامه نوشته. اون روز ستارخان با جمعی مجاهد به خانه ما آمد و تفصیل کنسول روس و پیشنهاد او را گفت. چون نهار خوردیم گفت میخواهم امروز بروم و بیرقهای سفید را بخوابانم. در آن میان که ما گفتگو میکردیم و ما مجاهدان گرداگرد اتاق نشسته بودند، حسین بکنام مجاهد قرداغی پشنگ را فراموش کرده از لوله در نیاورده بود و چون میخواست تفنگ را پاک کند ناگهان گلوله در رفت و به سقف اتاق خورد. این که در میان اون همه جمعیت گلوله به هیچ کس نخورد، ستارخان را به اون رو به فادنی گرفت. گفت حتما بیرقها را خواهیم خوابانید. این گفته با مجاهدان بیرون رفت و چون در بازارچه صفی خانه حاجی محمد رضا شکوهی می بود و او بیرق روس افراشته بود، ستارخان با گلوله زده اون را پایین انداخت. سپس به بیرقهای سفید پرداخته یکایک سرنگون گردانی. بعد این مشهور بود که دنیا هفت کشوره، یعنی که ستارخان اشتباه نکرد. این یه چیز مشهوری بوده، هفت اقلیم. میگوید شما بیا زیر بیرق روس. میگوید من میخوام تمام جهان بیا زیر بیرق ایران. ننگ من است که بیام زیر بیرق روس. تمام شد سوز در باقی وقت ما. تمام شد هموطنان، یادی کردیم از یک دلاور بزرگ، سردار ملی ستارخان بزرگ و در واقع وقتم تمام شد. سپاسگزارم از شما که توجه فرمودید و سپاسگزارم از سپهر گرامی. تا برنامه دیگر جاویدی را سپاسگزارم.